عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب أنفسنا أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سلامتي قطب عالم امكان حضرت بقية الله العظم روحنا لتراب مقدمه الفدا اجمعنك صلوات محمدی پسندنت بفرمید. سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی صلوات حیدری پسندنت بفرمید. عرض می کردیم محضر شما سروران مکرم که ابا عبدالله الحسین بنیانگذار فرهنگی است در طول تاریخ که قرار این فرهنگ تنها راه نجات باشد. این فرهنگ تا توی زندگی ما جاری نشه، در حشر و نشرهای زندگی ما نباشه، در آمد و شدهای زندگی ما نباشد، ما نمیتونیم ادعایی بر این داشته باشیم که امام حسینی هستیم. لازمه این که ما همراه ابا عبدالله الحسین باشیم اینه که امام حسین توی زندگیمون نقش داشته باشه، امام حسین همراه زندگی ما باشه، توی لحظه به لحظه های زندگیمون اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام میپسندند رو ما انجام بدیم. وقتی ما از سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنیم، بحثمون این نیستش که مثلا اهل بیت علم غیب داشتن پس ما هم باید داشته باشیم، اینا نیست. چون اهل بیت یا هر کسی که ما میخواییم از او الگو بگیریم، سه تا وجهه دارن که ما یک وجهش به دردمون میخوره تو زندگیم. خب پس وجهه اول که علم غیب دارن، علم لدنی دارن، در ارتباطن با ملائک، این به درد ما نمیخوره. وجهه دوم اهل بیت زندگی روزمره اهل بیته، چه لباسی می پوشیدن، چه مرکبی سوار می شدن، چه جوری، اینها هم زیاد به درد ما تو زندگیمون نمی خوره. خب اون زمان امام حسین سوار بر اسب می شد، الان که این اسب نیست. اون زمان اون لباس بود، الان که اون لباس نیست. لذا این هم زیاد به درد ما نمی خوره. اون چیزی که به درد ما می خوره از زندگانی اهل بیت که به اون در واقع میگن سبک زندگی، مواجهه اهل بیت با رخدادهای زندگیه. خدای نکرده فرزندی میمیره، خدای نکرده مشکلی تو زندگی پیش میاد، خدای نکرده گرفتاری پیش میاد، وضع آدم خوب میشه، وضع آدم بد میشه، مریض میشه، سالمه، در رخدادهای زندگی ازدواج میکنه، همه اینها ما باید ببینیم اهل بیت چه تدابیری دارن، چه روش و منشی دارن، ما از اونها استفاده بکنیم. اگر ما بخوایم همین سبک زندگی رو خوردش بکنیم، میبینیم آدمها مدل‌های مختلف زندگی میکنن، متدهای مختلفی تو زندگیشون هست. یکی آهنگ گوش میده، یکی سنتی گوش میده، یکی پاپ گوش میده، یکی مدحی گوش میده، یکی قرآن گوش میده، یکی تو خونهش ماهواره داره، یکی تو خونهش ماهواره نداره، یکی یه مدل لباس میپوشه، یکی خانومی حجاب برتر داره چادر، خانومی با حجاب ولی چادر سرش نمی، خانومی چادر داره، این مدل چادر داره، اون مدل چادر داره، آقای پیرن مشکی تنش میکنه، یکی تیشرت، یکی پیرن آستین بلنده، یکی پیرن آستین کوتاه. همه اینها برگرفته از اون ذهنیتی که ما داریمه، از اون روش زندگی که ما داریمه. اون چیزی که تو سبک زندگی مهمه اینه که پسوند اون سبک زندگی چی باید باشه. ما یه سبک زندگی داریم که پسوندش میشه غربی، سبک زندگی غربی که امروز دارن به خوراک من و شما میدن. یه سبک زندگی هم داریم، سبک زندگی دینی و اسلامی. جالب شما بدونید خیلی چیزهایی که امروز به ما تجویز میکنن توی سبک زندگی تو کشورهای خودشون ممنوعه، خلافه. همین وزیر ارتباطات چند روز پیش صحبت میکرد، میگفتش بیان ببینیم کدوم کشور بیشترین فیلترینگ رو داره انجام میده، بیشترین سایت و شبکه ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی رو داره فیلتر میکنه. بالاترین کشوری که داره فیلتر میکنه ابتدا چینه، بعد امریکاست. کسانی که به ما میگن آزاد زندگی بکنید، فیلتر تو زندگیتون نباشه، هر چیزی رو خواستیم ببینین، خودشون برای مردم خودشون فیلتر قرار میدن. خب این نشون دهنده اینه که دارن من و شما رو به یک سمتی سوق میدن، به یک سمتی هول میدن که اونا میخوان. از این ور ابا عبدالله حسین دین مبین اسلام من و شما رو میخواد به یک سمت دیگری ببره، نقطه مقابل هم دیگه هستن. مقام معظم رهبری توی دیداری که فکر میکنم دو سال پیش توی خراسان داشتن، توی امام رضا، حرم امام رضا داشتن توی سال تحویل، یه صحبتهای در مورد سبک زندگی کردن. من ریز اون صحبتاشو چند تاشو محضر شما عرض میکنم. آقا فرمودن آیا تفریحات ما اسلامیست؟ آیا رابطه زن و مرد در جامعه ما دینیست؟ آیا روابط با همسایه ها درسته؟ آیا صداقت در و راستگویی در بین ما رواج داره؟ چرا آمار طلاق بالا رفته؟ چرا در کشور اسلامی ربا زیاد شده است؟ آیا معماری ما معماری اسلامی است؟ این یک سری سواله که همه اینا برمیگرده به سبک زندگی. اگر من سبک زندگی دینی داشته باشم همه اینا درسته، اگر سبک زندگی دینی نداشته باشم همه اینا به بطلان رفته. آقا مگر نه اینکه ما جامعهمون نزدیک به 80 میلیون، حالا میگیم 70 میلیونش مسلمان شیعه ان، پس چرا آمار طلاق در بین شیعه بالاست؟ چرا ما میبینیم که در بین همین شیعه آمار گناه و فساد بالاست؟ خب علتش مشهوده، ما ظاهری رو گرفتیم که باطنش رو نگرفتیم. دیدین مثلا میرن کاپشن بخرن زمستون که میشه، دو تا کاپشن کنار هم گذاشته، هر دو شبیه همه، میگه این 50,000 تومان، اون 500,000 تومان. آقا چه فرقی داره؟ این چرمش طبیعیه، اون چرمش مصنوعیه. خب 50,000 تومان میدم چرم مصنوعی میپوشم، ارزون میپوشم، ظاهر رو میگیره اما باطن رو باز خودش نمیگیره. دنبال بهترین کاربردم از اون لباسه هست. حالا حرف من این نیست، حرف من اینه که اگر ما یک چیزی رو گرفتیم باید کامل اون رو بگیریم. اگر من نماز به من رسیده، اگر قرآن به من رسیده، اگر روزه ابی عبدالله به من رسیده، اگر سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام به من رسیده، خب چرا اینا رو تو زندگیم استفاده نکنم؟ چه تفاوتی از بین عمر صد نمازخون با ابا عبدالله الحسین نمازخون؟ هر دو هم نماز میخونه. چه تفاوتی از بین شمر لعنت الله قرآن خون با امام حسین قرآن خون؟ هر دو قرآن میخونه، منتها تفاوت اینجاست، اینم نماز میخونه، اونم نماز میخونه، اینم قرآن میخونه، اونم قرآن میخونه، اینم دنبال سعادت به ظاهر، ابا عبدالله الحسین هم دنبال سعادت، لکن فرق اینجاست، این ظاهر گرفته، امام حسین از ظاهر به باطن رسیده، دنبال بطنه. بطن چجوری تو زندگی ایجاد میشه؟ روی کنترل، رو خودسازی. آقا اگر شما اومدین مجلس امام حسین و از مجلس رفتین بیرون، رفتارت عوض نشد، کردارت عوض نشد، اخلاقت عوض نشد، منشت عوض نشد، نگاهت به نامحرم درست نشد، خیلی از مسائل زندگیمون درست نشد، خب ما چه بهره‌ای از امام حسین بردیم جز اینکه ظاهر رو گرفتیم و باطن رو ول کردیم؟ باید کار بکنیم روی این مسائل.